سلام، اگر برای اولین بار که دارید به پادکست ساعت صفر گوش میکنید، باید بهتون بگم که این پادکست یک داستان سریالیه و قسمتش به هم مرتبطه. پس لطفاً برگردید و ساعت صفر رو از قسمت اول فصل اول دنبال کنید. متشکرم. بابت بدهکاری ما به مخاطبای عزیز که قرار شد در فروردین ماه باهاتون صاف کنیم، باید یه توضیح کوچیک بدم خدمتتون. همونطوری که میدونید، معمولاً قسمت‌های ساعت صفر بین 30 تا 35 دقیقه بود. اما قسمت قبلی و این قسمتی که الان قراره بشنوید نزدیک به یک ساعته. ما تلاش کردیم قسمتی که الان برای شما آماده شده به اندازه دو قسمت ساعت صفر یک جا باشه، حداقل از نظر زمانی. در پایان این اپیزود هم تاریخ پخش قسمت بعدی اعلام میشه. بابت این تأخیر چند روزه هم باید بگم که به یک مشکل فنی برخوردیم و تا اون رو حل نمی کردیم امکان پخش وجود نداشت. بازم ممنون که همراه ما هستید. به نظرتون بهترین هدیه‌ای که یه آدم میتونه به خودش بده چیه؟ من میگم سفر. البته برای سفر رفتن شما باید چند تا موضوع رو مشخص بکنید. اول از همه تصمیم بگیرید که کجا میخواید برید. مسئله بعدی اینه که قیمت بلیت ها یا تورها تو چه وضعیتیه. مسائلی مثل رزرو هتل یا مقایسه بین تورهای خاصم که قطعا باهاش روبرو شدید. اسپانسر این قسمت ساعت صفر لحظه‌آخر.com. در لحظه آخر میتونید از قیمت تورهای تمام دنیا مطلع بشید، بلیت ها و تورهای مختلف رو مقایسه کنید و با خیال راحت بهترین گزینه سفرتون رو انتخاب کنید. فاصله بین قصد شما برای سفر رفتن و خرید تور یا بلیت یه لحظه است. به قول شعار معروفشون، در لحظه سفر کن. خرید تور، خرید بلیت، رزرو هتل در تمام دنیا و ارائه خدمات گردشگری همه و همه در لحظه‌آخر.com. واقعاً قیمت‌هاشون باور نکردنیه. شما به پادکست ساعت صفر گوش می‌کنید. آنچه گذشت.
نیما، تو چطوری اومدی اینجا؟ اینجا چی کار میکنی؟
این بودون ناجیه درستگار؟ تو هم شدی آدم این مرتیکه دروغگو؟ خاک بر سرت اگه پیش خودت فکر کردی قراره این آدم کمکت کنه. این عوضی همونیه که منو بدبخت کرده. این پای منو کشون تو این بازی.
حمیدی آب دهنشو قورت داد و رو به من گفت نیما جان، یه لحظه اگه
یک کلمه حرف بزنی به خدا میزنم.
یه دفعه نینا اومد پرید بین من و حمیدی، وایساد بدنشو چسبون به لوله تفنگ.
بس کن دیگه، مگه نیومدی دنبال عیار و وسایلت؟ این حمیدیه، عیار نیست. من اومدم خبر این که میخوای بری پیش ماریا رو به حمیدی بگم که این برسوندش به عیار.
الان میبرمت پیش آقا، ولی خواهش میکنم یه برادری در حقم بکن. تا رفتیم تو اتاق چشت که به آقا افتاد، همونجا منو بکش، خلاصم کن. التماست میکنم آقا نیما، بزن تموم کنی زندگی سگی رو، مهلت نده. تفنگو چسبوندم پشت کمر حمیدی، در رو باز کرد و اومدیم توی سالن دیگه. یه دفعه صدایی از توی اتاق پرسید
حمیدی چه خبره بیرون؟ این همه سرصدا چیه؟ رفتی یه چایی بیاری یا یه ساعت طول کشیده؟
حمیدی رو انداختم جلو، خودم پشت سرش رفتم تو اتاق. پشت میز یه مرد 50-60 ساله نشسته بود، با موهای جوگندمی، چارشونه و دروشه کل، با این صورت تقریبا گرد.
پس چایی ها کو؟ ادبت کجا رفته حمیدی؟ نمیبینی مهمون داریم؟ از جا تکون نخور. من نمیدونم چه جونوری هستی، اصلا هرچی هستی
به حرفم اگه گوش نکنی همین الان خلاصت میکنم. عیار از پشت میزش بلند شد و اومد یه صندلی از گوشه اتاق برا من گذاشت روبروی میز. دو قدم اومد به سمتم و ازم دعوت کرد که رو صندلی بشینم. بهم گفت آقا نیما بیا بشین. بیا بشین حرف بزنی، اون تفنگتم بیار پایین. از این بی‌توجهیش کلافه تر شدم. به حالت تهدید تفنگو گرفتم تو صورتش. همین الان وسایل منو به هم بر میگردونی والا این آخرین صحنه زنده. جملم تموم نشده بود که نفهمیدم چطوری باید از تفنگو از دست من قاپید. با اون یکی دستشم زد تخت سینم طوری که من یه متر پرت شدم عقب. لطفاً بشین روی این صندلی آقا نیما. منتظر بودم ببینم خب حالا الان چی میخواد بهم بگه. بهم گفت برو آماده شو، باید بری سفر. این سفر شاید، قول نمیدم ولی شاید جواب سوالاتو بهت بده. منم اینجا نمیرم، تو موقعی که برگردی همینجا رو همین صندلی نشستم. فقط این که همین امروز بری بهتر از اینه که فردا را بیفتی. باید بری فسا. دست کردم رو صندلی بغلی، بسته سیگارمو برداشتم و سیگار روشن کردم. یکم پنجره رو دادم پایین تا هوای تازه بیاد. پشت سرم تو ماشین صدای خشخش شنیدم.
میگم داش اگه خسته شدی من بشینم پشت رو.
یه دفعه با شنیدن صداش ترسیدم و از ترس فرمون این ور اون ور میچرخوندم.
تو غلطی میکنی تو ماشین.
ماشین داشت چپ و راست میشد. از شدت حمله عصبی و ترس مغزم درست فرمان نمیداد. حس کردم الان هاست که دیگه چپ کنیم و 100 تومن لغ بزنیم.
قسمت 16 فصل سوم. میگم این یارو نگفت کی میاد؟
با خودت فکر کردی زکریا رفیق نیمه راهه و واسه پشت چش نازک کرده و رتته؟ بابا هتته، یعنی بعد این همه وقت ما رو با عباس آقا ماسپند یکی میدونی؟
عباس آقا کیه؟
ماسپند محل ما دیگه، اسمش روشه، عباس آقا ماسپند.
چی میگی بابا زکریا؟ فاز قهر برداشته بودی دیگه.
حالا خونه تو کثیف نکن شما. بگی بگی این دستمانو بذار رو پیشونی، داره خون میاد باز. ولی خداییش مرد حسابی، قهر چی کشک چی، صد بار به دست و پات افتادم، خواهش تمنا کردم که شما به بزرگی خودت ببخش، افاقه نمی کرد دیگه. کف دستم رو باز بو می کردم که یه خواب نما میشی، فیلت یاد هندستون ما میکنه. عجبو
ببین اصلا اون هیچی، واسه چی تو ماشین قایم شده بودی؟ نگفتی یه سکته میکنم؟ فکر نکردی یه از ترس کنترل ماشین از دستم در میره میزنم به ماشینای دیگه؟ خوب چپ نکردی؟
با کیا گشتی این چند وقت که ما رو دک میکردی مهندس جون؟ بیا دیگه بیا، کمال همنشینات رود اثر کرده، فوفولی شدی مرد حسابی. چیزی نشده که، کلن پیشونت یه قاچ کوچولو خورده.
مسخره نشو دیگه، میگم کجا قایم شده بودی من ندیدمت؟
تو صندوق عقب. درشو با نکردی بلا میدیدی ما رو.
خب از صندوق عقب چطوری اومدی تو ماشین پشت سر من؟
مهندس چون صندوق ماشین قناری یه تقه بزنی نیمکتای پشت میفته کف اتاق، به همین سادگی. وقتی دیدم از رفتنت خیلی گذشته و دورو برم همش صدای مردم میاد، فهمیدم زدی بغل چیزی بخوری یا چه میدونم دست بابی بری. از اون پشت یه تقه زدم اومدم تو ماشین، نیمکتارم چسبوندم سر جاش، بعدم بی سر و صدا نشستم کف تا تو بیای دیگه. البته اینم باز بگم، آدم همیشه قبل اینکه واسه سفر شال و کلا کنه باز صندوق عقبش رو چک کنه، آبی، روغنی، بنزینی، لاستیک زاپاسی، والا قصه میشه همینی که الان هست.
حالا شانس آوردیم فقط یه لاستیکمون ترکید و شیشه جلو ترک برداشت. اگه تو اون سرعت چپ میکردیم پسر تیک بزرگمون گوشمون بود. میگم این یارو نگفت کی برمیگرده؟
داش گفت یه 10-20 تا بالاتر یه شهری هست، میره اونجا ببینه کسی رو پیدا میکنه تایر ما رو درست کنه یا نه.
از دست تو زکریا، تقصیر توه سرم شکستا. همین که افتادم تو جاده با خودم گفتم خدایا بعد این همه وقت دارم میرم سفر. البته اونم چه سفری. خبر نداشتم شما مثل جن قرار از پشت سرم ظاهر بشی.
داداش سفر که تنهایی صفا نداره. ما اومدیم که بهت بد نگذره. بینا مهندس جون، دفعه آخری که رفتی سفر کی بود؟
دفعه آخر؟ آخرین بار با هانیه میخواستم برم سفر. بلیتاشم خریده بودم از لحظه آخر. بلیت گرفته بودم دوتایی با هم بریم کیش.
لحظه آخر کجاست؟ همچین ترمینالی من نمیشناسم.
ترمینال چیه بابا؟ سایت لحظه آخر .com. ازش یه تور خریده بودم، میخواستم بعد از این که خانواده هانیه جواب بله رو دادن خیر سرم دو روز ببرمش سفر، که بعد اصلا یهو هانیه گم شد و اون ماجراها.
داداش آدمیزادی حرف بزن من بفهمم سایت چیه.
بابا زکریا وقت گیر آوردی تو، اما بعدن رو موبایل نشونت میدم.
حالا اینا رو ولش، کجا داشتی میرفتی مهندس جون تو این جاده با هزار تا سرعت؟
فسا تقریبا یه ساعتی شده بود منتظر اون یارو بودیم که چرخمون رو درست کنه و برگرده. هوا هم یکم سرد شده بود، واسه همین یه آتیش کوچیک درست کرده بودیم و دورش نشسته بودیم تا خبری از اون طرف بشه. اون وانت امداد خودرویی که لاستیک ما رو برده بود تعمیر کنه برگشت، بهمون گفت کسی رو پیدا نکرده که کارش رو راه بندازن. زکریا به طرف گفت
داداش یعنی هیچکی نبود؟
امداد خودرویی جواب داد مرد حسابی 11 شب مگه آپاراتی پیدا میشه؟ اونم تو این وقت سال. به طرف گفتم خب ما الان چیکار باید بکنیم؟ پیشنهادت چیه؟ جواب داد تا صبح باید صبر کنید دیگه، تا یکی پیداش درست کنه براتون، یا اصلا اگه درست نمیشه یه تایر نو بخرید. من و زکریا همدیگر رو نگاه کردیم، نمیدونستیم باید چی کار کنیم. زکریا به هم گفت
داداش با این وضع لتو پار شده کلتو دست و بالت تونی تا صبح اینجا زابه رو بشی؟
بعد به اون یارو گفت
این نزدیکی‌ها آبادی مسافرخونه جایی رو میشناسی که بشه شب و تا صبح سر کرد؟
طرف جواب داد یه 20-30 تا جلوتر یه شهره، شهر معروفی هم هست، نتنز، حتما اسمش رو شنیدی دیگه. انگار خودش هم اهل اونجا بود، با یه حالتی منتظر بود زکریا تاییدش کنه، ولی یهو زکریا گفت
آها گلابی نتنز، چرا شنیدم.
از جواب زکریا خندم گرفته بود. من به طرف گفتم بله آقا، بله من شنیدم، نه طنز و نیروگاه و اون داستانا دیگه. آخه این دوست من تازه وارده، ایران نبوده یه مدت. طرف که خیال کرد زکریا از روی عمد سر به سرش گذاشته سگرماش، رفت تو هم و بهم گفت خیلی خوب داش، شما برو ماشین تو خلاص کن، منم بیام وصلش کنم به جرثقیل و راه بیفته.
این چرا ترش کرد؟ گلابی و نتنز دیگه، چیه مگه؟
یه نیم ساعتی تو جاده اومدیم تا رسیدیم به نتنز. اول رفت سمت یه گاراژ، ماشینو به کارگر اون گاراژ تحویل داد و کارگره گفت صبح زنگ بزنید خودتون با اوستا صحبت کنید، من نمیدونم چقدر طول میکشه. بعد ما رو برد یه سمت دیگه شهر، بهمون گفت به این منطقه میگن سرابون، یه هتل خیلی باحالم داره، میبرمتون همونجا که نزدیک باشه به تعمیرگاه. ما رو جلو در هتل پیاده کرد، یه هتل شیک و ترتمیز. زکریا هتل رو یه نگاه کرد و به طرف گفت
داشتمت گرم، فقط یه سوال دارم خدمتت، اینجا جز این هتل جای دیگه هم میشناسی؟
امداد خودرویه با همون سه گرمه های تو همش گفت مگه چشه اینجا؟ گلابیاش بدمزه است یا به کلاس شما نمیخوره بچه ترون؟ پریدم تو حرفش که خیلی هم عالیه داداش، حالا چرا بهت بر میخوره؟ این رفیق من منظورش اینه که شاید خیلی گرون باشه واسه ما مناسب نباشه، اتفاقا ولی بسیار جای شیک و با کلاسیه. دمت گرم، باش حساب کتاب کردم و رفت. پسر مگه این هتل چشه؟
چش نیست داداش، گوشه. مهندس جون، شما سجل پرشالته یا عریضه شهربانی رو داری واسه اتاق گرفته؟
آخ آخ، اصلا حواسم نبود. وقتی زکریا اونطوری گفت استرسم به دردی که داشتم میکشیدم اضافه شد. با خودم حساب کردم تو هر مسافرخونه ای هم بریم، حتی اگه ازمون کارت شناسایی هم نخواد، امکان داره نصف شبی چشامو وا کنم و ببینم مامور بالا سرم وایساده. یه کارت شناسایی هم تو جیبمون نیست. دیگه نمیتونستم سر پا وایسم. اونور خیابونو به زکریا نشون دادم. یه مغازه بود که آبجوش و تخمه و سیگار و خوراکی میفروخ. جلوی مغازهش تو پیاده رو دوتا تخت چوبی هم گذاشته بود. با کمک زکریا رفتم خودم رو رسوندم به اون تخت و ولو شدم تاغواز رو تخت خوابیدم. زکریا اول رفت تو مغازه با چسب زخم برگشت. زخم سرمو چسب زد.
داداش وایسا برم برات آب و سیگارم بگیرم، بعد برم این اطراف بچرخم ببینم یه لقمه‌ای پیدا میشه با هم سقف بزنی. زود میام.
همونطور که ولو بودم زل زدم به آسمون و ستاره ها. یهو صدای یه مرد رو شنیدم، گفت بفرمایید. نظریه. سرمو چرخوندم دیدم یه مرد 50-60 ساله، دستش یه جعبه خرماست. به سختی از جام بلند شدم، نشستم و یه دونه از اون خرماها برداشتم. گفتم آقا دستت درد نکنه، قبول باشه. طرف گفت یکی دیگه هم بردار جوون، رنگ و رود پریده چرا؟ یه نگاه به چسب زخم و خون خوش شده روی پیشونیم کرد و گفت تصادف کردی؟ آره آقا، یعنی فرمون از دستم در رفت، کوبیدم به گارد ریل وسط اتوبان. یه آه تلخی کشید و اومد نشست کنارم. تو دلم هی میگفتم تو رو خدا اینجا نشین، برو پی کارت. واقعا انرژی نداشتم باهاش معاشرت کنم، ولی اومد نشست. زیر لب گفت ای لعنت بر پدر و مادرشون با این ماشینایی که میدن دست مردم. نگاش خیره افتاد به زمین و آروم سرشو تکون میداد، انگار داشت حسرت میخورد، رفته بود تو فکر. دست کرد جیبش سیگار در آورد و روشن کرد و گرفت سمت من، گفت بفرما. سیگارو گرفتم ازش، از همونجا داد زد
علی آقا یه دوتا چایی بیار بیرون.
بهش گفتم آقا خدا بیامرزه، نظرت قبول. لباس سیاه پوشیدی، تسلیت میگم، غم آخرت باشه. یهو یه پوزخندی زد و گفت یه بارکی نفرینمونم بکن دیگه. این جمله مسخره غم آخرت باشه، یعنی ایشالله همین الان همین امشب تموم کنی بره پی کارش. گفتم نه آقا، اختیار دارید، چه حرفی خدا نکنه. جواب داد والا غم که اول و آخر نداره، تمومی نداره، گوشه گوشه زندگی درد و غمه. همینطوری که داشت این حرفا رو به من میزد، دست چپش آورد بالا و با انگشتش به ساعت مچیش اشاره کرد. فقط زمان به دادمون میرسه تا بتونیم یواش یواش این فکره رو بذاریم کنار. و دست راستش آورد بالا و به شیشه مغازه اشاره کرد، نگاش کن. سرمو چرخوندم دیدم یه آگهی ترهیم پشت شیشه مغازه چسبونده بودن. میبینیش؟ منو همین آدم که دو هفته پیش عمرشو داد به شما، از 5 سالگی با هم بزرگ شده بودیم.
اومدیم از این ور خیابون بیایم سوار ماشینمون بشیم و بریم خونه. شب بود، ماشین آنچنانی هم تو بلوار نبود. من رد شدم، برگشتم دیدم رضا نیومد. صدای جیغ ترمزو که شنیدم نفهمیدم چجوری خودم رسوندم بالا سرش. همین که بهش رسیدم سرشو گذاشتم رو پام، چشاشو بست و تموم کرد. چشاش پر اشک شد، سرشو دوباره انداخت پایین. واقعا به تسلیت میگم، با اینکه از این جمله بدم میاد ولی هنوز براش جایگزینی پیدا نکردم. یه پک سنگین به سیگارش زد و گفت بفرما چایی، اوقات شما هم تلخ کردی. سرشو چرخوند و اونور خیابون رو نگاه کرد، بعد بهم گفت پا ماشینت کو؟ ماشین تصادفی نمیبینم این دور و بر. بهش گفتم امداد خودرو اومد، ماشین رو گذاشتیم دم گاراژ. کارگرش گفت صبح بیاید تا ببینیم چقدر کار داره. بعد ازم پرسید مسافری یا اینجا آشنا و فامیل داری؟ جواب دادم که نه آقا، مال این اطراف نیستم، با یکی از دوستام، یعنی همکارم، اومدیم بریم مأموریت کاری که اینطوری شد. ازم پرسید هتل رفتی؟ جا داشت؟ یهو به سرم زد شاید این بنده خدا بخواد جا معرفی کنه یا اصلا تعارفی چیزی بزنه. گفتم نه والا. گفت نداریم. یعنی اگه داشتم با این سر و کله خونی و لباسای خاکی من دلش نخواست بهمون جا بده. تا اومدم منمن کنم بگم آقا شما جایی چیزی سراغ داری یا نه، پرید تو حرفم. بهم گفت همکارت کو؟ صداش کن بیاید بریم خونه من. گفتم نه آقا، قربون شما، مزاحمت نمیشیم، میگردیم یه جا پیدا میکنیم. با همون حالت جدیش گفت تعارف نکردم، خونه من همین اطرافه، البته خونه خودتونه، اینجا ملک پدری ماست، یه کلبه درویشی کوچیکه تو همین ده پایین تامه. بیایید شبا همونجا بمونیم تا صبح ببینید اوضاع ماشینتون چی به چیه دیگه. طبقه بالا هم جا خواب هست هم رخت خواب. وقتی دیدم که طرف اصلا تعارف نمی کنه ازش پرسیدم آقا جدی جدی مزاحمتی نداریم برات؟ با همون لحن بی تفاوت سردش گفت نه آقا چه مزاحمتی، یه شب و بعد بگذرونیم. تو همین میون بود که سر و کله زکریان پیدا شد با دو تا دونه ساندویچ تو دست. اومد جلو لب تخت رو به من اون آقایی که کنار من نشسته بود گفت
سلام علیک مهندس جون بهتری؟
یه نگاه هم به این مردی که بغل دست من نشست کرد. طرفم جواب سلامشو داد و به من گفت رفیقت اینه؟ گفتم بله. زکریان با سگرمایی تو هم طرفو نگاه میکرد. بهش گفتم زکریا ایشون ما رو شرمنده کرده، قراره امشب بهش زحمت بدیم بریم خونه پدریشون. یهو دیدم چشای زکریا گرد شد و یکم نگران، دستشو دراز کرد سمت این آقا که اسمش عباس بود، باهاش دست داد و چاخ سلامتی کرد. دوباره این عباس آقا داد زد
علی آقا یه چای دیگه بیار.
بعد رو کرد به من و گفت تا شما چایتون رو بخوری من برم این ور یه خرید کوچولو بکنم، ماشینم هم همین سر خیابون گذاشتم، برمیدارم میام دنبالتون. بعدم بلند شد و رفت.
قصه چیه داداش؟ کیه این بابا؟
والا انگار آدم بدی نیست. این آگهی که زدم پشت شیشه رفیقش بوده، تازه مرده، انگار برای مراسم اون اومده روستاشون. همینطوری سر صحبت باز شد، فهمید جا نداریم، گفت بیاید خونه پدری من طبقه بالا بمونیم.
نمیدونم والا، اگه اینجوری فکر میکنی بریم، باز خدا پدرشو بیامرزه.
طرف رفت ماشینشو آورد و سوار شدیم. یه 10 دقیقه یورو بیشتر طول نکشید، رسیدیم به دهشون. ده که چه عرض کنم، یه دهکده بزرگ و آباد و خیلی سرسبز. روستای توی دره بود کنار رودخونه، پر از دار و درخت و صدای آب. واقعا بهشتی بود واسه خودش. از جاده که وارد ده شدیم یه میدونگاهی بزرگ بود، اون ور میدونگاهی هم یه راه باریک خاکی بود. با دست اشاره کرد به اون سمت و میدون و گفت شما یه چند دقیقه اینجا صبر کنید، من زودی برمیگردم، برم این شمع و بالا سر قبرش روشن کنم. من ازش پرسیدم عباس آقا اگه اجازه بدی ما هم بیایم یه فاتحه بخونیم. ماشینو پارک کرد و پیاده شدیم. دنبالش راه افتادیم تو اون مسیر باریک. تهش میرسید به یه قبرستون خیلی کوچیک که از بغلش آب قنات رد میشد. اون سمتش هم درختای قدیمی گردو که فکر کنم ارتفاعشون از 30 متر هم بیشتر بود. به یه محوطه رسیدیم که فکر کنم یه 150 تا 200 تا قبر توش بود. به نظرم اومد این قبرستون مدل خاصیه. نه اینکه هر موقع رفتیم بیزرا خاکستری بوده و بوی مرگ تو هوا بوده، ولی این قبرستونه تو دل روستا بود. شاید هم تأثیر اون صدای آب و اون درختا و فضای کلی بود که اینجوری حس میکردم. بگذاریم. بالا سر یه قبر وایساد. قبر رفیقش بود. شمع روشن کرد، نشست رو زمین و سیگار روشن کرد. تو مدت با ما حرفی نمیزد. سیگارشو کشید و بلند شد لباسشو تکوند، رو کرد به ما و گفت ببخشید معطل شدید. بفرمایید این ور برید. زکریا ازش پرسید
عباس آقا مگه سمت اتول شما نباس بریم؟
جواب داد نه دیگه، از کنار رودخونه بریم میونبر میزنیم، چون ماشین نمیتونه تا دم خونه بیاد، راه ماشین رو نداره. یه سری کوچه های روستا خیلی باریک، ماشین رد نمیشه. بیا جوون، بیا تنبلی نکن. خودش افتاد جلو، ما هم پشت سرش. من سرم پایین بود و به عادت بچگی ها که با بابام میرفتم سر خاک بابا بزرگم اسامی رو قبرها رو میخوندم. یه دفعه عباس آقا بهم گفت آقای خدا بیامرزم میگفت هیچ موقع اسمای رو قبرها رو نخون، نسیان و فراموشی میگیرید. منم گفتم اه چه جالب، بابای منم همینو بهم میگفت. ما گرم صحبت بودیم که یهو زکریا دستشو زد سر شونه من. برگشتم ببینم چی میگه. زیر لب گفت
مهندس جون اونجا رو بزرگ اونور بازار.
با دست زمینای اونور رودخونه رو نشون میداد، لای درخت مرختا. چه خبره اونجا؟ توی فاصله ای از ما چند تا زن با چادر سیاه و روبنده نشسته بودن بالا سر یه قبر. از این روبنده سفیدا که عهد قجر می زدن، یه دونه هم فانوس دستشون بود. گفتم عباس آقا جریان اون بر چیه؟ چیکار میکنه؟ بهم گفت با دست نشونشون نده، بیا تا بهت بگم. اون بر آب قبرستون قدیمی روستاست که دیگه الان قبرش خراب شدن، تجزیه شدن، یعنی اصلا قبری باقی نمونده، متروکه است. ولی اون خانومایی که اونجا میبینی باز چیز دیگه ای اومده. بعد زکریا بهش گفت
آقا کسی نیست به اینا بگه قبری که بالا سرش نشستن گریه میکنن خالیه؟
خالیه؟ چی میگی زکریا؟
مهندس جون تو نمیری خالیه قبره، برو نگاه کن گود دهنش.
یهو عباس آقا گفت بیایید بریم بهتون میگم، بهشون کاری نداشته باشی، بیایید. یه دو سه دقیقه پیاده اومدیم دنبال عباس آقا. از کوچه پس کوچه های روستا رد شدیم. درخت های بلند و قدیمی، صدای آب و جک و جونورای و پرنده های تو آسمون خیلی اون فضا رو خاص کرده بود. تو مسیری که می اومدیم هم خونه های جدید و مدرن دیدیم که معلوم بود نوسازن، هم خونه هایی که شاید واسه 80 سال پیش بود و با کاهگل و سنگ و چوب ساخته شده بود. بالاخره رسیدیم به خونه عباس آقا. در رو باز کرد و اومدیم تو. همین که از در حیات می اومدی تو خونه، یه راهرو بود که وصل می شد به محوطه طبقه اول اتاقاش. یه راهپله هم کنارش بود که می رفت طبقه دوم. عباس آقا گفت بفرمایید، خونه خودتونه، راحت باشید، برید بالا وسایلتون رو بذارید. زکریا ازش پرسید
داش عباس اینجا دست به آبش کجاست؟ این مهندس ما باس بره دست روشو بشوره.
به زکریا گفت ببین کنج حیاته، شما برید دست روتون رو بشورید و برید بالا لباساتون رو عوض کنید، من یه چایی میذارم میام خبرتون میکنم. همون اتفاقم افتاد. رفتیم دست صورتمون رو شستیم و لباسامون رو عوض کردیم، نشستیم به خوردن اون ساندویجا که زکریا خریده بود. وسط غذا خوردنش بهم گفت
داش آدم با صفایی به نظر میرسه، دمش گرم جا داد بهمون، ولی باز حواس جمع باشیم و نکنه آدم اونا باشه.
زکریا نمیبینی یارو اهل همین جاست؟ دروغ نمیگه، رفیقش تازه مرده. سر خاک حالشو ندیدی؟ حالا خوش شانس بودیم و یارو مشتی از آب در اومد. ببین فقط حواست باشه. گفتم داشتیم میومدیم تو مأموریت، فرمون یهو برید و کوبیدیم به در و دیوار وسط اتوبانا.
الله دوداش الله.
یهو صدای عباس آقا از پایین اومد.
آقا مهندس تشریف بیارید پایین اگه میخواید چایی بخورید.
اومدیم پایین و نشستیم به چای خوردن و گپ زدن. یکم از خودش گفت، از این گفت که تو تهران کاسبی داره و قصه این تصادف رفیقش خیلی اذیتش کرده. از ما و مأموریت کاریمونم پرسید که من پیچوندمش، گفتم داریم میریم شیراز واسه سرکشی به یه کارخونه. زکریا بعد اینکه ته چایشو هرد کشید گفت،
داش عباس قصه اون قبر خالی و گریه کنهای دم قبر چی بود؟
طرف جواب داد که والا چی بگم؟ بگم مزخرفه، دروغ گفتم. بگم واقعیه، شما باورتون همیشه فکر میکنید من دیوانم.
داشی شما مقر بیا، نقل راست و دروغشو بسپر به مستمعات. تو این چند وقت انقدر بالا پایین چیزای عجیب غریب دیدیم که اصلا تو نمیدی؟
پریدم تو حرف زکریا. آره عباس آقا، آقا برای منم خیلی جالب بود، چرا صورتاشونو پوشونده بودن؟ چرا اون مدلی لباس پوشیدن؟ انگار از 200 سال پیش اینا رو آورده بودن اینجا. عباس آقا ته چایشو خورد و گفت، اونایی که شما دیدید نشسته بودن میزدن تو سر و کلشون خواسته داشتن، دنبال حاجت بوده.
حاجت؟ مگه امامزاده سید عباسه که حاجت بده؟
عباس آقا خندید و گفت، نه امامزاده نیست، اون قبر قبر یحیی خانه.
آقا کدوم قبر؟ اونی که ما دیدیم درش وا بود، میت توش نبود که.
عباس آقا دوباره خندید و گفت، چرا میت هم توشه. شما دندون به جگر بگیر تا برات بگم، اون قبر از این قبرهای گود قدیمیه که توش چند نفر رو خاک میکردن. قدیما خیلی رس بود این مدلی. اون بابا که اون ته خاک شده یحیی خانه، کت خدای ده. دقیقشو نمیدونم ولی شاید 100 سال 120 سال پیش مرده باشه. میگن طرف صاحب کرامت بوده، از این قسم آدما بوده که کف جلو پاش جفت میشده، در موردش قصه ها گفتن.
پا اینا میان عجز و لابه که مشیح یا حاجتشون رو روا کنه؟
عباس آقا گفت، نه دیگه، نه باز عجله کردی. این بابا تا 60 سالگی خدا بهش اولادی نداده بود، اجاقش کور بود، 2-3 زن گرفته بود ولی هیچ کدوم واسهش بچه نیوردن. زن اولش که تو جوانی مریض شد و مرد، دومی بچهش نمیشد، زن سوم هم سر زا رفت و هم خودش مرد هم بچه مرده به دنیا اومد. تا اینکه زنای فامیلش میرن از یه ده ناشناس واسهش دختر میارن، هیچ موقع هم نگفتن که این دختر اهل کجا بود. این یکی واسهش یه بچه آورد، یه پسر کاکلزری. قدیمی ها میگفتن از این بچه شیرین تر و دوست داشتنی تر تا به حال به دنیا نیومده. اسمش هم گذاشته بودن یوسف. این یحیی خان سر پیری مثل پروانه دور این بچه میگشت، تا اینکه این بچه یه روز گم میشه تو 5-6 سالگی. کل اهالی یه هفته تموم تو هر کوی و برزنی دنبالش بودن، تا ته قنات و توی دره‌ها و قله‌های کوهای اطراف هم میرن میگردن، ولی انگار بچه آب شده بوده رفته بوده تو زمین. یحیی خان از غم این بچه مریض میشه، واقعا مریض میشه، میفته گوشه خونه. اهالی هم بعد یه هفته 10 روز دیگه دست از گشتن بر میدارن و ناامید میشن، چون قدیما این اطراف گرگ زیاد داشته. اهالی اینجا هم اسم یکی از این گرگا رو گذاشته بودن سه گرگ. میگفتن گرگه انقدر بزرگ و قوی بوده که میتونسته الاغ رو بزنه و ببره. مردم روستا هم با خودشون فکر کردن لابد گرگی، شغالی، چیزی بچه رو زده و برده دیگه. خلاصه دیگه همه ناامید شدن که این بچه پیدا بشون نیست. میگن یه روزی بهش خبر میدن یه بابایی اومده میگه رد این بچه رو دیده، میارنش پیش یحیی خان. طرف چوپون بوده. گوسفند میورده لب چشمه. یه لنگه از کفشای این بچه رو همونجا پیدا کرده بوده. یحیی خان ازش نشونی میخواد. طرف نشونی درست میده. تعریف میکنه که این بچه 3 روز پشت سر هم میومده دم چشمه، یه کوزه بزرگ آب پر میکرده و با خودش میبرده سمت کوه. دفعه آخری که بچه میاد چوپونه ازش میپرسه بچه اهل کجایی؟ بابا ننت کیان؟ اینجا تنها چیکار میکنی؟ بچه هم جوابشو نمیده و فرار میکنه سمت کوه. موقع دویدن یه لنگه از کفشش جا میمونه. از ترس اینکه این چوپونه بهش نرسه با همون یه لنگه کفش در میره. خلاصه میگن چوپون کت خدا و چند نفر از اهالی روستا رو میبره دم چشمه، سمتی هم که بچه فرار میکنه رو به یحیی خان نشون میده. یحیی خان هم به نوعی لطفشو جبران میکنه. چوپونه به سر سال نمیکشه، میشه ملاک و کت خدای ده خودشون.
عجب که اینطور. پس قصهش اینه؟
عباس آقا میگه نه دیگه ماجرا اینجا تموم نمیشه. یحیی خان قبل اینکه بچهش پیدا بشه دق میکنه و میمیره. تو همون قبری که دیدید بالا سرش گریه میکردن خاکش میکنن. قبر اندازه 2-3 تا میت گود شده بوده، ولی چون یه نفر توش بوده از جایی که شما وایساده بودید چیزی نمیدیدید. فکر میکردید خالیه.
صحیح. پس اون زن ها اومده بودن بالا سر اون قبره چیز چال کنن که حاجت بگیره.
عباس آقا یه قلوب از چایش خورد و گفت نه ببین جوون، میگن هر کی یه شب تا صبح بره تو قبر این بابا بخوابه به عالم غیب وصل میشه، به مراد دلش میرسه، آیندهشو میبینه، پول بخواد پولدار میشه، کسیو بخواد بهش میرسه، منتها اگه تا صبح دووم بیاره و زنده بیاد بیاره.
بسم الله. به حق چیزهایی نشنیده. به قول ننه بزرگم تا قبل اینقدر فاصله بیشتر نی. کارا چیه؟ میبینی مهندس جون؟ دور زمونه ای شده باز خودش. بعد داشت باز اون وقت این بابا چیجی خان بود اسمش؟ مگه آدم خاره که بزنه بکش آدم رو تو قبر؟
عباس آقا خندید و گفت نمیدونم والا، شایدم هست، ولی بوده کسایی که با پای خودشون برن تو قبر ولی جنازه شونو کشیده باشن بیرون. همین اواخر یه صد غلام بود، شب رفت خوابید ولی دوام نیاورد. خانوادش وقتی دیدن هر چی صداش میکنن جواب نمیده خودشون میپرن تو قبر و میکشنش بیرون. از اون به بعد دیگه طرف لال شده بود. ازش پرسیدم خب عباس آقا، اگه هر کی میره تو قبر بلا سرش میاد، بقیه واسه چی میرن؟ جواب داد نه خب نه، تو هم مثل رفیقت عجولیا، بودن کسایی که دووم آوردن و مولتی میلیاردر شدن، هنوزم سر و مرو گنده دارن، راست راست راه میرن، پول پارو میکنن. همین 7-8 سال پیش یه مشرحین بود وسط زمینش یه کوزه پر از سکه پیدا کرد. پیرمرده اگه گندمشو 2000 ارزون تر میفروخت کل سال باید گشنگی میکشید. شب خوابید صبح بلند شد ملاک و ساختمون ساز. میگن دور از چشم اهالی یه شبی رفته تو قبر خوابیده. الله اعلم. من ازش پرسیدم خب اون زنا واسه چی صورتشون رو پوشونده بودن؟ واسه چی گریه میکردن؟ عباس آقا گفت واسه این که اولا نمیخوان دیگران اینا رو بشناسن، رو بنده میزنن. دوما گریهشون احتمالاً واسه ترس از ناکار شدن کسیه که امشب تو قبر خوابیده بود. آخه باید بری اون پایین رو سنگ قبر اون مشیح یا بخوابی با چند تا تیکه سنگ صاف مثل سنگ لحد در قبر رو ببندن. واسه همین معلوم نیست اون پایین زیر اون سنگ ها چه اتفاقی میفته. اون زنایی که شما دیدی گریه میکردن به خاطر اون کسی بوده که اون پایین خوابیده بوده.
یعنی امشبم آره؟
عباس آقا با علامت سر گفت آره. عجیبش میدونی چیه جوون؟ هر کی رفته این خریتو کرده چه کامروا شده، چه خسرت دنیا و الاخره، دیگه از 100 متری اون قبرستونم رد نشده. طرف حاضر بره 1 کیلومتر راهشو دور کنه، دور اون تپه رو بزنه، ولی از این راهی که ما امشب اومدیم نیاد. اون شب بعد اون صحبت اومدیم بالا خوابیدیم. قبل از خواب زکریا سیمجیمم کرد تا از تک تک اتفاقای خونه عیار با خبر نشد ول کنم نبود. بعدش گرفت تخ خوابید، ولی من تا خود صبح فکر اون قبر و قصه های مربوط بهش از سرم بیرون نمیرفت. زکریا نصف شب که دید بیدارم ازم پرسید
خوابیدی مهندس؟ خب دیگه مهندس آبی، چرا مثل جغد چنبره زدی گوشه اتاق داری دیوار رو نگاه میکنی؟ بخواب دیگه.
اگه این قصه قبر درست باشه به کارمون میاد.
یا خود خدا داداش، ول کن این حرف رو وسط این هیر و بیر. قبر خواب نشده بودیم که شما داری ترتیبشو میدی، ول کن سر جدت.
نه بابا زکریا جدی میگم، حتما یه چیزی هست که 100 سال ملت این کارو میکنن دیگه. من میگم ارزش تست کردن رو داره.
یعنی چی؟ یعنی میخوای چیکار کنی؟
بابا من این همه سوال دارم، آوارهش این شهر و اون شهر شدیم، الان واسه چی داریم میریم فسا؟ اصلا این همه آدم که رفتن فسا و برنگشتن چی شدن؟ اصلا تو خودت اینجا چی کار میکنی؟ تو باید 50 سال پیش باشی. تو خودت نمیخوای بدونی آخر این قصه چی میشه؟
داداش واسه من قصه جذابه، اول و آخرش مهم نی. بلمون کن تو رو سر جدت. اصلا خب که چی؟ یعنی چی کار میخوای بکنی؟
من میگم اصلا قصه این قبل مزخرف، ولی ارزش امتحان کردن رو داره دیگه. ببین زکریا، من که نه از مرده میترسم نه از قبر و قبرستون. چطوری الان اینجا دراز کشیدی خوابیدی؟ دراز میکشیم دیگه. من میرم اصلا تو اون قبر میخوابم، به جای اینکه الان رو این دوشکه بخوابم میرم رو اون سنگ قبره میخوابم. تا بهش گفتم همینطوری که تو الان دراز کشیدی یهو مثل سوزن سیخ نشست.
داداش بابا این چه مثالیه میزنی؟ سرت ضربه خورده، ملاجت تکون خورده ها.
یه بد و بیرایی به من گفت، پشتشو کرد به من و پتو و کشید رو سرشو خوابی. فردا صبحش بیدار شدیم و صبحونه که عباس آقا برامون آورد و خوردیم. خودش هم با همون اومد نطنز تا بریم ببینیم اوضاع ماشین چطوره. از قضا این عباس آقا با اون تعمیرکار آشنا بود. طرف گفت لاستیکتون که مرخصه، باید یه تایر جدید بخری. خود چرخ و بولبورینگ و رینگ هم که زدی ترکوندی. شیشه هم که باید عوض بشه. ببین این ماشین حداقل 2 روز کار داره. حالا از من اصرار که آقا نمیشه اینو تا غروب یه کاریش کنی، ما باید بریم ماموریت، دیر میشه، اخراج میشیم، فلان و بیسار. طرف گفت آقا نمیشه، اگه خیلی واجبه با اتوبوس برو. چرخ ماشینه، شوخی نداره. من ماشین ناسالم دستت نمیدم بری بیفتی تو دره. بس این همه مرگ و میره تو جاده ها. باید بمونه ماشینت. شمارهشو به هم داد و از گاراژ زدیم بیرون.
داش گاومونم که دو قلو زایید.
با لب و لوچه آویزون حیرون بودیم که حالا چیکار بکنیم این 2 روزو. ولی دم اون عباس آقا گرم. قیافه آویزون ما رو که دید گفت چیه جوونا، چتونه، پول مول میخواید؟ دست کرد تو جیبش کارتشو در آورد. نه آقا دم شما گرم، مشکلمون پول نی. پچی فکر جا و جا خوابید؟ دست کرد تو اون یکی جیبش کلید خونه رو در آورد. بفرما. قصه خوردن نداره که، این خونه ما که خونه خود شماست، تا هر موقع که اینجا کار داشتید و ماشینتون طول کشید تعمیر بشه بمونید. کسی زورتون نکرده که برید. الانم اینجا علاف وای نسید. بیایید ببرمتون تامه، برید تو ده بچرخید، ببینید چه جای با صفاییه. خودم هم باز برم به باغمون سر بزنم. دوست داشتید با منم میتونید بیاید. ازش تشکر کردیم. با خودش برگشتیم تامه. رسیدیم اونجا گفت با من میاید یا میخواید برید خودتون بچرخید؟ اصلا یه کاری کنید، برید تو روستا، برید تو این باغا، این درختا رو ببینید، حال کنید، بشینید لب آب. هر جا هم میوه ای چیزی خواستید بگید مهمون منید، بهتون میده. هر موقع هم دلتون خواست راست همین جاده رو بیاید بیرون از ده، میرسید به باغ من. من برم اونجا به کارگرام یه سر بزنم برمیگردم. اینو گفت و رفت.
داش این خیلی مشتیه ها، اصلا باورم نمیشه آدم با غریبه ها اینقدر با عطوفت برخورد کنه. دمش گرم.
رفتیم لب رودخونه نشستیم. تا رسیدیم زکریا کفششو در آورد، جورابا رو کند و پاشو کرد تو آب.
آخه جیگرم حال اومد جون تو مهندس. بیا بیا تو هم امتحان کن، خیلی صفا میده ها.
منم یه آبی به دست صورتم زدم، آب رودخونه خیلی خنک. به زکریا گفتم پایه امشب بریم قبرستون. دوباره سه گرماش رفت و هم
لا اله الا الله. اگه گذاشتی 2 دقیقه واس خودمون اینجا با خوشحالی بچریم.
زکریا نیار دیگه، تو هم بیا بشین بالا سر من. 1000 بار گفتم ارزش ریسک کردن رو داره. اصلا 100% مطمئنیم که مزخرفه. 1% به این فکر کن که شاید کمکمون کنه.
مهندس جون ریکسش بالاست، تو همینجوری ناکاری، سرت شکسته، چشات دودو میزنه، تنت قوت نداره، حالا واسه ما میخوای بری تو قبرم بخوابی؟ پاک زده به سرت و بابا این دار و درخت رو ببین، حالشو ببر. خبر مرگ بون وایس این ماشینمون درست شو بگیریم بریم اونجا ببینیم چه خبره دیگه.
یه لحظه با خودم فکر کردم شاید زکریا راست میگه. بعد چند ساعت برگشتیم خونه عباس آقا. هنوز خودش نیومده بود. چند دقیقه بعد از ما رسید. یه کارگرم باهاش اومده بود. یه چند تا جعبه میوه تازه از باغش آورده بود. تازه اون یکی کارگرش هم فرستاده بود، رفته بود غذا گرفته بود. واقعا زکریا راست میگفت. آدم یادش میره که هنوز لای مردم آدمای این مدلی پیدا میشه. غذا رو که خوردیم به من گفت جوون من باید برگردم تهران. میخواستم تا موقعی که ماشینتون درست میشه اینجا بمونم. یه مسئله خانوادگی پیش اومده، باید برگردم تهران. کلید خونه‌رم که بهتون دادم، از این میوه ها هم واسهتون گذاشتم تو حیاط، حتما با خودتون ببرید. هر وقتم که خواستید برید کلیدو بدید خونه روبرویی، اونجا خونه داداشمه. بعد دست کرد جیبش کارت مغازه‌شم درآورد داد به من، گفت اینم کارت مغازه است، مأموریت برگشتید فرصت کردید یه سر به ما بزنید. بهش گفتم نه آقا، اگه شما داریم میریم ما هم میریم یه جا پیدا میکنیم واسه خودمون. جواب داد که جوون دیدی که من آدم بی‌تعارفیم، هیچ ایرادی هم نداره، سلامت برید به مأموریتتون برسید. اگه هم رفتید دم مغازه اون تعمیرگاهیه دیدید داره دندون گردی در میاره زنگ بزنید گوشیو بدید به من. کاری هم داشتید تو این مدت خونه روبرویی خونه برادرمه، خونه کناریش هم پسرم و آمد. کلن این منطقه همه با هم فامیلی، بهشون میسپرم که هواتونو داشته باشن. اینا رو گفت و رفت. لای درخت ها منتظر بودم تا زکریا علامت بده. با دست به مشارکت کسی نیست. اومدم سمت قبر. تصمیم گرفته بودم برم تو اون قبر بخوابم. بعد اون همه که بلا سرم اومده بود دیگه از هیچ چی نمی ترسیدم.
داداش، واسه آخرین بار مطمئنی؟
آره آقا مطمئنم. دمت گرم. شمع آوردی از تو خونه؟
تو جیبمه.
لب قبر وایساده بودیم. از بالا که نگاه می‌کردی عمق اون قبر شاید یه متر و نیم دو متری میشد. تازه کف اون دو متر سنگ قبر اون یحیی خان بود. ساعت نزدیک 11 شب بود و تقریبا دیگه تو ده رفت و آمدی نبود. ما دیدم تو تاریکی یه آدمی داره میاد سمت ما. دستش یه سینی بود و چند تا لیوان. وقتی نگام بهش افتاد دیگه حرفی نزدم تا ببینم این کیو با ما کار داره یا نه. طرف یه پیرمرد بود، 70 80 سال. ریش و موی سفید داشت، موهای سفید نسبتاً بلند. اومد جلو سینی و گرفت سمت من، گفت بفرما جوون. گفتم دست شما درد نکنه، چای نمیخورم، مرسی، قبول باشه. لبخند زد و گفت چای نیست، دمنوش محلیه، بفرما نوش جان کن. برداشتم ازش تشکر کردم، انگار داشت خیرات میداد. یه لیوانم زکریا برداشت. جالب بود، توقع داشتم مثل چای داغ باشه ولی خنک بود. چون لیواناش یه بار مصرف نبود همونجا کنارمون وایساد تا ما دمنوشو بخوریم و لیواناشو ببره. تو تمام این مدت هم لبخند در لبش نمی افتاد. دمنوشا رو خوردیم و لیوانو بهش دادی. با همون چهره مهربون خندونش گفت
وانچه بینی دلت همان خواهد، وانچه خواهد دلت همان بینی. خدا پشت و پناه جوون.
بعدش هم رفت.
مهندس جون این چی بود داد ما خوردیم؟ مزه زقوم میداد. آبشنگولی بود؟
چه میدونم زکریا، دمنوش محلی چیزی بود دیگه، ولش کن. یه دونه شمع از زکریا گرفتم و گفتم خیلی خوب من میرم پایین، میخوابم تو قبر. تو فقط باید کمک کنی این سنگا رو همونطوری که اون یارو چیده ما هم بچینی. شمع و فندک رو ازش گرفتم و گذاشتم کنار دستم. دوتا از اون تیکه سنگا رو خودم ورداشتم چیدم. بعد زکریا اومد رو اون دوتا تیکه سنگی که من گذاشته بودم وایساد تا تیکه آخر رو بذاره. بعد بهم گفت
داداش این قلب سنگم بگی اگه حس کردی اون پایین اتفاقاتی داره میفته یا اصلا نفست بالا نمیاد چند تا تقده بزن به این سنگه، من جلدی میام درت میام.
اینو گفت و یه سری تکون داد. ته دلش میدیدم دوست نداره من همچین کاری بکنم. از قیافش معلوم بود. زکریا نگران نباش. چشم چشم. اگه دیدم حالم داره بد میشه با این سنگه میکوبم به این سنگای بالا سرم، تو بیای منو نجات بدی.
چی بگم داداش؟ وقتی با دست رفاقت دادیم فکر همچین چیزایی رو نمیکرد. مرشد شمایی، ما باس بگیم چشم.
خوابیدم کف قبر تا زکریا بتونه اون تیکه آخر رو بذاره. خودم هم از پایین داشتم کمک میکردم تا سنگ جا بیفته. اصلا همین که در قبر بسته شد فضا عوض شد، انگار توی جعبه بودم با ارتفاع نیم متر. نمیتونستم سرم رو کامل بیارم بالا. یعنی تا قبل از اینکه در قبر بسته بشه همه چی عادی بود، ولی همین که این تیکه آخر سنگو گذاشت انگار صدای تمام دنیا قطع شد و همه جا تاریک. به خودم گفتم مرد گنده ترس نداره که، اگه قرار از چیزی بترسی احتمالاً باید از این سوسک و مارمولکایی که توی خاکن بترسی، یا مثلا یه هزار پا بخواد بره تو گوشت. خوابیدن تو تاریکی که ترس نداره، ولی واقعا تاریکیش یه چیز معمولی نبود، یه مدل دیگه بود. موقعی که زکریا داشت شمعو به هم میداد فکر نمیکردم اصلا بهش نیاز داشته باشم. همینطوری که تا آغواز خوابیده بودم شمعو با یه دستم آوردم بالا، با اون یکی سعی کردم فندکو بزنم شمعو روشن کنم. ای بابا، حالا هرچی فندک میزنم روشن نمیشه. لامسته 5 دقیقه داشتم همینطور تونتون فندک میزدم، دستم درد گرفت، اصلا بی خیال شدم، گفتم شاید گازش تموم شده. با خودم گفتم اگه دیگه خیلی ترسیدم زکریا رو خبر میکنم میام بیرون دیگه. حالا نیم ساعتی مثلا صبر میکنم. واقعا ترسیده بودم، ضربان قلبم هم رفته بود بالا. تو اون ظلمات و سکوت کر کننده صداهای عجیب میشنیدم. مطمئن بودم این سریش توهمه، چون آدمی که زیر پای من خوابیده بود 100 سال پیش مرده، الان اصلا استخوناش هم پوسیده. ولی یه صدای تکرار شونده می اومد. سعی کردم با اون صداهای عجیب غریب توجه نکنم. همینطور که ضربان قلبم می رفت بالا می تونستم صدای نبض روی شقیقه هامو بشنوم. چند تا نفس عمیق کشیدم که آروم شم، یعنی سعی کردم خودم رو آروم کنم. فندکم که گذاشتم کنار، از اصلا فکر شم اومدم بیرون. سرم هم که نیمخیز آورده بودم بالا برگردوندم پایین، شبیه حالت تاغباز خوابیدم. همینطوری فقط نفس میکشیدم. خودم آروم کردم، نذاشتم ترس وجودم رو بگیره. یعنی همین که بی حرکت خوابیده بودم به صدای ضربان قلبم و نبضم گوش میکردم. تا حالا نشده بود صدای نبضم رو بشنوم. اصلا مگه نبض صدا داره؟ یه حالت عجیبی داشتم. اولش فکر میکردم شاید واسه کمبود اکسیژنه، ولی داشتم خوابالود میشدم. یعنی دلم میخواست هی چشامو ببندم، مثل موقعی که خیلی خوابت میاد و به زور داری سعی میکنی فوتبال آخر شب رو ببینی. یه همچین حسی داشتم. اولش ترس نمیذاشت که تسلیم این حالت بشم، ولی دیگه زورم نرسید، چشامو بستم. همین که پلکام اومد رو هم و بسته شد، ذره های نورانی می دیدم. یه کاری بکن، همین الان که داری صدای منو می شنوی یه نگاه به دور و برت بنداز با دقت. چیزایی که دور و برت رو 2-3 ثانیه نگاه کن. حالا چشاتو ببند. می بینی؟ وقتی چشمتو می بندی انگار پشت پلکت توی چشت لکه های نور وجود داره. اون لکه ها شکلای عجیب و غریب دارن، یا اصلا بیشکلن، انتظایی هن. حالا تلاش کن با همون چشای بسته روی همون لکه های نور تمرکز کنی. میبینی؟ انگار دارن حرکت میکنن. اون شبم همین بود، همین که چشامو میبستم این اشکال عجیب و غریب و لکه های نور رو میدیدم. اول بهشون توجه نکردم، ولی یه مدلی بودن که توجهم جلب میشد. وقتی که چشامو میبستم 7-8 تا لکه نور با شکلهای مختلف میدیدم که همینطور داشتن حرکت میکردن. تا چشامو باز میکردم از بین میرفتم. گنجکاف شدم ببینم اینا چی هن. بعد یه مدت انگار به هم نزدیک شدن، با هم ترکیب شدن، به هم رسیدن و یه تصویر بزرگتر ساختن. تصویر بزرگتری که فقط با چشم بسته میتونستم ببینم. یه شکل نامتقارن شده بود، مثل یه تیکه ابر بزرگ، پفدار و پنبه‌ای و سفید. ولی تو اون تیکه ابر یه لکه تیره کوچیک بود، یه لکه کوچیک که داشت بزرگ و بزرگتر میشد، انگار داشت کل اون ابر رو میگرفت. همینطور که اون لکه بزرگتر میشد، داخلش انگار عکس صورتی یه بچه بود، مثل کاغذ عکاسی که وقتی میندازیش تو مایع ظهور کم کم روش تصویر نقش میبنده. صورت این بچه داشت باز میشد. من این صورت رو میشناسم، این همون رفیق آرشه. آره، این همون پسر بچه‌ایه که عکسش به دیوار خونه است. این صورت حسامه. صورت حسام بود که داشت تغییر میکرد، انگار داشت سنش میرفت بالا، داشت پیر میشد. موهاش کم کم سفید شد، ریش سیبیل در آورد. خدای من، تبدیل شد به صورت عیار. یعنی عیار همون حسامه؟ یه دفعه اون تصویر محو شد و ابر دوباره سفید شد. بعد از اون تصویر یه مرد جوون رو میدیدم که دست و بالشو بستن روی دوتا زانو نشوندنش. بقیه هم دورش وایستادن. سب کن من اینجا رو دیدم، یعنی تو خواب دیدم. این همونجا بود که یه نفر رو انداختن تو آتیش. همین که اون بدبخت دست و پا بسته رو چرخوندن صورتش هم معلوم شد که خودمم. چیکار دارن با هم میکنن؟ همون پیرمردی که دفعه قبلی یکی رو انداخت تو آتیش اومد سمت من، یه دونه از اون نیزه‌هاشون رو گرفت و آروم برد بالا، بعد یه چیزی زیر لب گفت و سر نیزه رو آروم فرو کرد تو گردن من. دقیقا همون لحظه که نیزه فرو رفت تو گلوم، انگار تمام تنم آتیش گرفته بود و میسوخت. دیگه نتونستم دردشو تحمل کنم. میخواستم از توی اون قبر فرار کنم. چشامو باز کردم و تقلا کردم که از اون قبر بیام بیرون، ولی تو قبر گیر افتاده بودم. هرچی دستمو به سمت بالا میبردم به سنگ قبر نمیرسید. یه لرزشی حس کردم، انگار تو قبر پایینی زیرم یه اتفاقایی داشت میافتاد. نه، لرزش مال زیر پام نبود، انگار دیواره های دو طرف قبر بود که داشت به هم نزدیک میشد. خدای من چه خبره اینجا؟ اون قبر داشت کوچیک و کوچیکتر میشد، به قدری که دیگه حس میکردم نمیتونم نفس بکشم. زکریا کمک، زکریا کمک.
پایان قسمت 16. ممنون که به ساعت صفر گوش کردید. این قسمت 16 پادکست ما بود که در دهه اول اردیبهشت 1402 ضبط و منتشر شد. از تمام 26 نفری که در ماه گذشته از ساعت صفر حمایت مالی کردند سپاسگزاری میکنم. شما هم میتونید با استفاده از حامی باش به مبلغ دلخواه از ساعت صفر حمایت کنید. توی هر پلتفرمی که ما رو گوش میکنید لطفاً این اپیزود رو لایک بزنید، چرا که لایک زدن شما به نرم افزارها این امکان رو میده که ساعت صفر رو به مخاطبهای جدید هم معرفی کنه. برامون نظرتون رو در بخش کامنت ها بنویسید. ما تک تک پیام های شما رو میخونیم و تا حد امکان بهش پاسخ میدیم. قسمت بعدی پادکست ساعت صفر به فاصله 2 هفته از زمان انتشار این پادکست منتشر میشه. مراقب خودتون باشید و منتظر قسمت بعدی ما بمونید. متشکرم.